مثنوی معنوی دفتر پنجم ابیات 17597 تا 17703. دیدیم که مولانا چقدر تقبیح کرد این رو که انسان دنبال مشتری باشه و بخواد کالایی که نداره و بخواد نواقص خودش رو در پشت مشتری های ظاهری مخفی بکنه. در این خصوص حکایتی رو برامون نقل میکنه درباره شخصی که دعوی پیغمبری میکنه. بهش میگن مگه چی خوردی که اینجوری گیج شدی و داری یاوه میگی و ادعای پیغمبری میکنی؟ طرف جواب میده اگر من چیزی داشتم که بخورم اینجوری گیج نمیشدم، این یاوه ها رو نمیگفتم. بعد مولانا یه جمله خیلی جالب در ادامه عنوان این بخش بیان میکنه، میگه هر سخن نیک که با غیر اهلش گویند یاوه گفته باشند، اگر چه در آن یاوه گفتن مأمورند. اگه شما حرف درست و هم با غیر اهلش بزنید یاوه است، چه برسه به این که بخواید اصلا یه حرفی که از بیخوبون پایه و اساسی نداره رو به یاوه بیان بکنید. حتی اگر شما مأمور باشید که یک حرف درستی رو به غیر اهلش بزنید باز هم یاوه گفتید. قبل از این که بخوایم این قسمت رو بخونیم باید به یه نکته توجه بکنیم. مولانا در این حکایت یه فرد لاغر مردنی رو میاره وسط و میگه این دعوی پیغمبری کرد. خب مسلماً شاه و مردمم نمیپذیرن حرفش رو. ظاهر قضیه اینه که این شاه و مردم شخصیت‌های مثبت داستانند و این فردی که ادعای نبوت کرد شخصیت منفی، ولی برخلاف این صورت ظاهری ما میبینیم که این فرد لاغر مردنی چه حرفای خوبی هم میزنه. اتفاقا حرفایی که میزنه حرفای پیامبرگونه است، برعکس مردم هستند که حرفاشون ابلهانه است. حالا سوال اینجاست که چرا پس مولانا در عنوان این بخش گفته که این لاغر مردنی گفته بابا من اگه چیزی پیدا میکردم بخورم که این چرت و پرتا رو نمیگفتم؟ در پاسخ باید بگیم منظور مولانا از این عبارت اینه که فرد به سان پیامبران منظورش این بوده که من اگر دنبال متاع دنیا بودم چیزی بخورم نمی اومدم این پیام الهی رو به شما برسونم که شماها به من بگید داری یاوه میگی، شماها فکر کنید من دیوانم که دارم این حرفا رو میزنم. در واقع من به خاطر اینکه تو این دنیا دنبال چیزی نیستم دارم این حرفا رو میزنم که شما فکر میکنید اینا یاوه است. با این مقدمه‌ای که خدمتتون گفتم بریم با هم ابیات رو بخونیم. آن یکی می گفت من پیغمبرم، از همه پیغمبران فاضل ترم. مشخصه که یه فردی پیدا شده بود می گفتش که من نه تنها پیغمبر خدا هستم بلکه از همه پیامبران قبلی هم بالاتر هستم. گردنش بستند و بردندش به شاه، کین همی گوید رسولم از اله. مردم هم گرفتنش و قپونی بستند بهش و بردنش پیش شاه، گفتن که این میگه که من از طرف خداوند رسولم، این میگه من فرستاده خدا هستم. خلق بر وی جمع چون مور و ملخ، که چه مکر است و چه تزویر و چه فخ. مردم هم مثل مور و ملخ دورش جمع شدن، با خودشون میگفتن که این دیگه عجب نیرنگ بازیه، این دیگه عجب مکاریه، چه فخ یعنی دام، چه دامی پهن کرده برای مردم. دقیقا این همون حرفاییه که کفار به پیامبران میزدند، میگفتن که این عجب آدم مکاریه، ببینید چه حرفایی داره میزنه، الکی میگه من رسول خدام. درسته که اینجا مردم نسبت به این پیامبر دروغین این حرفو میزنن، ولی ما باید دقیقا درک بکنیم که در چه شرایطی پیامبران داشتن پیام خدا رو بین مردم پخش میکردن. دقیقا با همین رفتار مردم مواجه میشدند. گر رسولان است کاید از عدم، ما همه پیغمبریم و محتشم. مردم میگفتن که اگه یه همچین کسی تونسته پیامبری باشه که از عدم اومده، از پیش خدا اومده، پس ما هم هممون پیامبر هستیم، ما هم آدمای جلیل القدری هستیم. ما از آنجا آمدیم اینجا غریب، تو چرا مخصوص باشی ای ادیب؟ میگه که خب ما هم غریبانه از جهان والا به این دنیا فرو افتادیم و هبوط کردیم، ای شخص ادیب تو چرا باید استثنا باشی؟ تو چرا باید پیامبر باشی ما پیامبر نباشیم؟ حالا مولانا میخواد بگه که این شخص پیامبر دروغین چه جوابی به مردم میداد، ولی شما این رو با این دید بخونید که پیامبران چه جوابی به مردم میدادند. پیامبران راستین هم همین جواب رو میدادند. نه شما چون طفل خفته آمدید، بی خبر از راه و از منزل بودید؟ مردم بهش گفتن که تو چرا باید استثنا باشی؟ ما هم مثل تو از یک جهان عدم پا به این دنیا گذاشتیم. این فرد جواب میده مگه نه اینکه شما مثل یه طفل خفته و بیخبر. بیخبر از چی؟ بیخبر از جایی که مبدأتونه، بیخبر از جایی که مقصدتونه، بیخبر از منازلی که پیش رو دارید پا به این جهان گذاشتید. شما اینجوری هستید وقتی به دنیا آمدید، از کجا میدونستید که مبدأتون چیه، مقصدتون چیه؟ از منازل خفته بگذشتید و مست، بیخبر از راه و از بالا و پست. شما وقتی که پا به این جهان گذاشتید از منزلهای آفرینش گذشتید، ولی مثل کسایی که خوابند، مستند، بدون اینکه از فراز و نشیب این راه آگاه باشید. ما به بیداری روان گشتیم و خش، از ورای پنج و شش تا پنج و شش. شش رو ما اینجا شش تلفظ کردیم به خاطر اینکه با خش که همون خوش هستش هم قافیه در بیاد، و خب این همون لحجه‌ایه که مولانا باهاش این ابیات رو سروده. این عبارت پنج و شش اشاره داره به حواس پنجگانه و جهات ششگانه. مراد جهان مادیه، مراد همین جهانی هستش که با کمیت‌ها عجینه. این فرد به مردم میگه که من هم مثل پیامبران الهی از جهان ماورای حواس پنجگانه و جهات ششگانه پا به این دنیا گذاشتم، ولی فرقم با شما اینه که وقتی داشتم این مسیر رو طی می‌کردم بیدار بودم، شادمانه حرکت می‌کردم، چشمام باز بود، مثل شما نبودم که خفته باشم. در عین بیداری و سرخوشی از عالم ماورای حواس قدم گذاشتم به این جهان محسوسات. دیده منزلها ز اصل و از اساس، چون قلاووزان خبیر و رهشناس. دقیقا صحبتی که پیامبران الهی با مردم میکردند رو اینجا مولانا داره از قول این فرد کذاب به ما میگه. میگه پیامبران به مردم میگفتند که ما با چشم باز از جهان ماورا اومدیم تو این جهان، ما با چشم باز منازل و مراحل مختلف هستی رو پشت سر گذاشتیم، ما همه اینا رو دیدیم، از اصل و از بنیاد اینا رو دیدیم، ما مثل پیشگامان و پیشقراولان میمونیم، آگاهیم، راه بلدیم. ولی آیا مردم خیلی سریع ایمان آوردند؟ انتظار دارید که تا پیامبری اومده و یه همچین چیزی گفته مردم بگن خب آره راست میگه، بیاد بهش ایمان بیاریم؟ نه، شاه را گفتند اشکنجش بکن، تا نگوید جنس او هیچین سخن. مردم به شاه میگن بگی بندازش زندان، شکنجش کن، بذار دیگه کسی جرأت نکنه از این حرفا بزنه. شاه دیدش بس نزار و بس ضعیف، که به یک سیلی بمیرد آن نحیف. ولی شاه دید که اگه بخواد یه چک به این بزنه انقدر نحیف و نزاره، انقدر لاغر مردنیه که اینجا تلف میشه. کی توان او را فشردن یا زدن، که چو شیشه گشته از دورا بدن. شاه میگه من چطور اینو شکنجش کنم، انقدر نزار و نحیفه که بدنش مثل شیشه شکننده است. لیک با او گویم از راه خوشی، که چرا داری تو لاف سرکشی. شاه با عقل و درایتی که داشته میگه بذار با نرمی و ملایمت باهاش حرف بزنم، ازش بپرسم اصلا چرا داری یه همچین ادعای گستاخانه‌ای میکنی؟ که درشتی ناید اینجا هیچ کار، هم به نرمی سر کند از قار مار. شاه میگه مگر نه اینکه با زبان خوش میشه مار رو هم از سوراخ کشید بیرون، بذار منم الان اینجا شدت عمل به خرج ندم چون فایده ای نداره، بذار با زبان خوش باهاش حرف بزنم. مردمان را دور کرد از گرد وی، شه لطیفی بود و نرمی ورد وی. خلاصه این شاه یه شاه مهربونی بود، ورد زبونش این بود که با نرمی و ملاتفت با هم برخورد بکنید، مردم رو دور کرد و خودش هم همین کارو کرد، با مهربونی سعی کرد با این فرد برخورد بکنه. پس نشاندش باز پرسیدش زجا، که کجا داری معاش و ملتجا. شاه اومد این فرد مدعی رو کنار خودش نشوند، بهش گفتش که خب کجا زندگی میکنی؟ منبع درآمدت چیه؟ نون از کجا میاری بخوری؟ ملتجا یعنی پناهگاه، اینجا خب منظور همون خانه است. گفته شاه هستم از دار و سلام، آمده از ره در این دارالملام. دارالملام همین دنیاست، یعنی سرای سرزنش. این فرد به شاه میگه که موطن من جهان برینه، من از اون جهان به این سرای اندوه و ملامت اومدم، من از دارالسلام هستم، من از بهشت برین بیرون رانده شدم و به این دنیا پا گذاشتم. نه مرا خانه است و نه یک همنشین، خانه کی کرده است ماهی در زمین. میگه مگه ماه میتونه توی زمین خونه پیدا بکنه؟ من هم تو این زمین خونه ای ندارم. مگر ماه میتونه روی زمین همتای خودش رو پیدا بکنه؟ من هم همنشینی ندارم. دقیقا مثل پیامبران که توی این دنیا درسته که در جمع بودند، ولی انقدر غرق در دنیای معارف بودند که حقیقتا از مردم فاصله داشتن و تنها بودند. باز شه از روی لاغش گفت باز، که چه خوردی و چه داری چاشت ساز. اشتها داری چه خوردی بام داد، که چنین سرمستی و پرلاف و باد. لاغ با قین یعنی شوخی. شاه به قصد مزاح بهش گفتش که بگو ببینم صبح چی خوردی که داری اینقدر قلم به سلم به حرف میزنی، اینقدر یاوه سر هم میکنی و مغرورانه سخن میگی، اینقدر لاف میزنی. گفت اگر نانم بودی خشکتری، کی کنی می دعوی پیغمبری. اینجا تری با ت دسته داره، یش هم تشدید داره، تری یعنی تر و تازه، یک کلمه عربیه. اون فرد جواب میده بابا من اگر که نون خشکتری داشتم که ادعای پیغمبری نمی کردم. اگر ما این رو بخوایم از زبان پیامبران الهی بیان بکنیم، معنیش این میشه که اگه ما دنبال متاع دنیوی بودیم، این دنیای حقیر شما رو اگه ما میخواستیم که هرگز دعوی پیغمبری نمی کردیم. اصلا خدا ما رو انتخاب نمی کرد که بخوایم پیامش رو به شما برسونیم. دعوی پیغمبری با این گروه همچنان باشد که دل جستن ز کوه. به خاطر اینکه در بین این مردم پست دنیا اگر بخوای دعوی پیغمبری بکنی، انقدر کار سختیه که بخوای از کوه سنگی طلب دل بکنی. درسته که من الان دعوی دروغین میکنم، ولی اگه یه پیغمبر واقعی هم میومد بین مردم و مردم رو به خدا دعوت میکرد، دوچار همین رفتار میشد. به خاطر اینکه مردم مفتون دنیا و شهواتشون هستند، به خاطر اینکه این مردم دلشون سنگه مثل کوه میمونه. مگه شما میتونی از کوه که جان و قلب نداره درخواست لطافت و مهربانی بکنی؟ پس ما هم نمیتونیم از این مردم انتظار داشته باشیم که حرفای خدا رو به راحتی بپذیرن، به خاطر اینکه باید پا روی دنیا بذارن، باید پا روی شهواتشون بذارن و این کار سختیه. شما که نمیتونی حرف حق رو به کوه بزنی، بعد انتظار داشته باشی که کوه حرف حق رو بفهمه. کس ز کوه و سنگ عقل و دل نجست، فهم و ضبط نکته مشکل نجست. هیچ کس انتظار نداره که کوه عقل داشته باشه و بفهمه که یک مطلب قامز به چه معنا هست. هرچه گویی باز گوید که همان، میکند افسوس چون مستهزیان. این کسی که یه حرفی بهش بزنی عداتو در بیاره، کو همین جوریه، هرچی بهش بگی همونو تکرار میکنه، انگار یکی داره ازت تقلید میکنه، عداتو در میاره. از کجا این قوم و پیغام از کجا، از جمادی جان کرا باشد رجا. کیه که امید جان از جمادی داشته باشه؟ این قوم دنیا طلب کجا، پیغام الهی کجا؟ از شرق عالم تا غرب عالم بینشون فاصله است. همونطوری که ما نباید از جماد انتظار جان داشته باشیم، نباید انتظار داشته باشیم که این مردم دنیا دوست هم پیام الهی رو بپذیرند. گر تو پیغام زنی آری و زر، پیش تو بنهند جمله سیم و سر. اگه بهشون بگی که بیا یه زن خوشگل آوردم برات، یا بیا یه پول واسط آوردم، جون و مالشون رو نثار میکنن تا اینکه اون زن زیبا رو به دست بیارن، یا اینکه اون پول رو به دست بیارن. اینقدر اینها دنبال متاع دنیا هستند. حالا درسته که مولانا این بیت رو مردونه سروده، ولی خانوم ها هم میتونن این بیت رو تعمیم بدن و به جای زن زیبا یک مرد جذاب رو قرار بدن. که فلانجا شاهدی میخواندت، عاشق آمد بر تو، او میداندت. بهش میگن که فلانجا یه زیبارویی هستش که تو رو دوست داره، عاشقت شده، میشناسده، تو نمیشناسیشا ولی اون تو رو میشناسه، با کله میری به سمتش. مردم دنیا دنبال این چیزان. شما یه نگاه به اینستاگرام بندازید ببینید صفحات سخیف چقدر فالوور دارند و صفحات ادبی معنوی چقدر فالوور دارند. ور تو پیغام خدا آری چو شهد، که بیا سوی خدا ای نیک عهد، از جهان مرگ سوی برگ رو، چون بقا ممکن بود فانی مشو، قصد خون تو کنند و قصد سر، نز برای همیت دین و هنر. ولی کافیه که تو به مردم بگی بیا میخوام برات پیغام خدا رو بیارم، پیغام خدا که مثل شهد شیرینه، بیا به سمت خدا ای نیک عهد، بیا از جهان مرگ میخوام برات صحبت بکنم، میخوام بهت بگم که این دنیا دنیای مرده است، بیا میخوام ببرمت به سمت جهان باقی، میخوام ببرمت جایی که بقای حقیقی اونجا واسط امکان پذیر باشه. فقط کافیه از این حرفا بزنی، به جای اینکه بهش بگی بیا میخوام یه دختر خوشگل بهت بدم، بهش بگی بیا میخوام ببرمت پیش خدا، قطعا میان قصد خونت میکنن، میخوان سرتو قطع بکنن. نه اینکه این کار رو بخوان از روی غیرت دینیشون انجام بدن و نه اینکه بخوان این کار رو از روی حمایت از هنر انجام بدن و نه، این کار رو به خاطر اینکه داری از شهواتشون دورشون میکنی انجام میدن، تو رو میکشن که کسی مزاحم شهوترانیشون نشه. این کاری که مردم با پیامبران میکنند. اینجا مولانا یه فاصله از داستان میگیره و میخواد برامون دلیل این که چرا مردم عامی با پیامبران دشمنی میکردند رو بیان بکنه. پیامبرانی که اونها رو به حق دعوت میکردند، اونها رو به سمت آب حیات ابدی دعوت میکردند. بلکه از چفسیدگی بر خانمان، تلخشان آیت شنیدن این بیان. نه اینکه فکر بکنی خصومت دنیا طلبان با پیامبران از سر غیرت دینی یا ناشی از فضل و کمالشونه، بلکه به خاطر اینه که به خانمان خودشون چسبیدن، دلشون نمیخواد که متاع دنیوی که به سختی جمع کردن رو از دست بدن. هر پند و موعظه‌ای که بهشون بدی براشون تلخ و ناخوشه. خرقه‌ای بر ریش خر چفسید سخت، چون که خواهی برکنی زو لخت لخت، جفته اندازد یقین آن خرز درد، حبذا آن کس کزو پرهیز کرد. انگار که شما به ریش یک خر، به زخم بدن یک خر باندی پیچیدی و این باند به خاطر اینکه خون سفت شده چسبیده به این زخم. حالا که میخوای این باندو از زخم جدا بکنی، تیکه تیکه باید از روی این زخم برش داری، خر دردش میاد، جفتک میندازه، آدم باید از یه همچین خری دوری بکنه. این دقیقا مثل آدمیه که متاع دنیا بهش چسبیده، میخوای تیکه تیکه ازش بکنی، جفتک میندازه. بعد به حال کسی که بخواد دوروبر یه همچین خری باشه. خاصه پنجه ریش و هر جا خرقه ای، بر سرش چسبیده در نم غرقه ای. مخصوصا اگر 50 زخم وجود داشته باشه، مخصوصا کسی که خیلی در این دنیا متاع زیادی جمع کرده باشه، مخصوصا اگر تو بخوای از 50 زخم خر باند رو به سختی بکنی، ببین چقدر دیگه این خر جفتک میندازه. هرچی پول، هرچی متاع دنیوی بیشتر داشته باشیم در این دنیا، این 50 زخممون بیشتر میشه، جون کندنمون سختتر میشه، کندن باند از روی این زخمها سختتر میشه. خانمان چون خرقه و این هرس ریش، هرس هر که بیش باشد ریش بیش. خونه و باغ و ماشین و نمیدونم حساب بانکی و اینا همه همین کهنه پاره ها هستند. هرس و آز مثل زخم میمونه، کسی که هرس و آزش بیشتر باشه زخمش عمیق‌تر میشه، کندن این باندها از روی این زخمها براش سخت‌تر میشه، جون کندنش سخت‌تر میشه. خانمان جوق ویران است و بس، نشنود اوصاف بغداد و طبس. جوق اسیر خرابه است، عاشق این خرابه‌ایه که داره درش زندگی میکنه. حالا تو بیا بهش بگو میخوام ببرمت بغداد، میخوام ببرمت طبس، گوش نمیده. تو بیا به کسی که اسیر ویرانه دنیا شده، دلش خوش به پنت هاوسش و پورشش، تو بیا بگو من الان میخوام تو رو ببرم بغداد و طبس. خب معلومه که گوش نمیده، اصلا قبول نمیکنه که جایی بهتر از اینجا باشه. مثل جغدی که اصلا قبول نمیکنه جایی بهتر از خرابه خودش باشه. ماها که اسیر دنیا هستیم نمیدونیم، مثل جغدی هستیم که اسیر خرابه ایم. پیامبرا میان ما رو دعوت بکنن به بغداد و طبس، گوش نمیدیم. اصلا باورمون نمیشه که بغداد و طبسی هم وجود داشته باشه. میگیم برو بابا، هرچی هست تو همین دنیاست، بهشت همین دنیاست، جهنم همین دنیاست، بعد از این دنیا هیچی دیگه نیست. دقیقا مثل جغدی که همه چیشو خرابش میدونه. گر بیاید باز سلطانی زراح، صد خبر آورد بدین جغدان ز شاه، شرح دارالملک و باقستان و جو، پس بر او افسوس دارد صد عدو. اگر یک پرنده باز شاهانه از راه برسه، خبر به این جغد بده از سمت شاه، بگه بیا میخوام ببرمت پیش شاه، میخوام ببرمت دارالملک پایتخت، میخوام ببرمت پیش باغها و جویبارها، این همه توصیفات زیبا واسه این جغد بکنه، اتفاقا میان مسخرش میکنن. جغدا مثل دشمن تمسخرش میکنن. اینجا باز شاهانه پیامبره و این جغدها مردمن. عارف روشنبین رفته دیده، وجود شاه حقیقی رو درک کرده، عوالم حقیقت رو سیر کرده. حالا میاد به دنیا طلبان جغد سیرت میگه بیایید میخوام یه جای جدید بهتون معرفی بکنم، ولی مردم جغد سیرت او رو مسخره میکنند. بهش میگن که چه باز آورد افسانه کهن، که از گزاف و لاف میبافد سخن. با تمسخر این مردم دنیا طلب به اون عارف روشنبین میگن که فکر میکنید این باز شاهانه واسه ما چی تحفه آورده؟ داره بابا همین افسانه های قدیمی رو تکرار میکنه، همون چیزایی که قبل از این هم صد نفر دیگه اومده بودن گفته بودن. این اراجیف و اباطیلی داره سرهم میکنه و تعبیر خلق الله میده. کهنه ایشانند و پوسیده ابد، ورنه آن دم کهنه را نو میکند. دم مسیحایی پیامبرانه کهنه رو نو میکنه، مگر اینکه طرف حقیقتا حق ستیز باشه، کهنه و پوسیده دائمی باشه، پتانسیل نو شدن نداشته باشه. اینا دارای یک روح پوسیده و مندرس هستند، وگرنه نفس اولیای الهی ارواح افسرده و پژمرده رو زنده میکنه، بهشون حیات طیبه میبخشه. مردگان کهنه را جان میدهد، تاج عقل و نور ایمان میدهد. نفس اولیای الهی جان مردم رو تازه میکنه، رو سرشون یه تاج خرد قرار میده، رو سرشون تاج ایمان و تقوا قرار میده. این همون نفس عیسویه که مرده رو زنده میکنه. دل مدزد از دل ربای روح بخش، که سوارت میکند بر پشت رخش. نهیب میزنه مولانا به ما، میگه اگر یک دل ربای روح بخشی اومد برات پیام حقیقت رو آورد، تو از او دل مدزد، بهش دل بده، قلبتو معطوفش بکن. این میخواد بهت آب حیات حقیقت رو بنوشونه، خودت رو از او دور نکن. او میخواد تو رو سوار اسب حشمت و جلال معنوی بکنه. حواست رو پرت نکن به این ور و اون ور، گوش بده، حضور قلب داشته باش. سر مدزد از سر فراز تاج ده، کوز پای دل گشایت صد گره. طرف میخواد رو سر تاج بذاره، چرا سرتو میکشی عقب؟ میخواد تاج کرامت رو سرت بذاره، سرتو نکش عقب. اون میخواد بیاد گره های زیادی رو از پای دلت باز بکنه، میخواد تو رو از عقدهات نجاتت بده. این بند تعلقات دنیوی که با یه گره کور به پات بسته شده رو میخواد باز کنه. با که گویم در همه ده زنده کو، سوی آب زندگی پوینده کو. به کی بگم این حرفا رو؟ هرچی این ور اونورم رو نگاه میکنم یه نفر زنده پیدا نمیکنم. اینها یک سخنان عالی هستند که با هر کسی نمیتونم در میون بذارم. یه نفر زنده دل کجاست؟ کجاست که هدایتش کنم به سمت آب حیات ایمان، آب حیات ایقان، یقین. تو به یک خاری گریزانی ز عشق، تو به جز نامی چه میدانی ز عشق؟ فکر کردی که عشق آسونه؟ تا در مسیر عشق به یک سختی کوچیک دوچار میشی، پا پس میکشی. تو فقط اسم عشق و بلدی. عشق بازان چنین مستحق هجرانند، به قول حافظ. عشق را صد ناز و استکبار هست، عشق با صد ناز می آید به دست. عشق که به راحتی به دستت نمیاد، باید ناز بکشی. طرف تکبر میکنه، تو باید خضوع بکنی. عشق یعنی اینکه قبول کنی ناز و کرشمه های معشوقت رو که کم هم نیستن. عشق بازی سخته، کار آسونی نیست. عاشقی یعنی تحمل رنج، یعنی تحمل سختی. هر کسی مرد این راه نیست. واسه همینه که مولانا گفت عشق حدیث راه پرخون میکند. یعنی عشق راه پرخونیه، خونت ریخته میشه، سختی باید بکشی. عشق چون وافیست وافی میخرد، در حریف بیوفا میننگرد. عشق ذاتن وفاداره، وافی یعنی وفادار. آدم وفاداره که میتونه پا در راه عشق بذاره، نه کسی که زود پا پس بکشه. عاشق بیوفا که نمیتونه عاشق باشه، او زود از این مسیر عشق خارج خواهد شد. چون درخت است آدمی و بیخ عهد، بیخ را تیمار می باید به جهد. آدم مثل یه درخته، ریشه این درخت عهد و پیمانه. کسی که پیمانی که بسته رو نپاید، نگه ندارد، آدم نیست. سعدی میگه عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. اصلا بهتره که اسم خودتو آدم نذاری اگه قرار عهد ببندی ولی بهش پایبند نباشی. وفای به عهد که نشونه آدم بودنه. عهد فاسد بیخ پوسیده بود، و ثمار و لطف ببریده بود. ثمار همون ثمره درخته. کسی که بدقوله و بیوفا مثل یک درختیه که ریشش پوسیده است. میوهی نخواهی یافت از این درخت، لطافت و زیبایی در این درخت پیدا نخواهی کرد. شاخ و برگ نخل گرچه سبز بود، با فساد بیخ سبزی نیست سود. اگر یه نخلی داشته باشی که ریشش فاسد باشه، حتی اگه یه برگ سبز هم توش پیدا بکنی، اون برگ سبز به درد نمیخوره، میوه نداره، خورما نداره. ور ندارد برگ سبز و بیخ هست، عاقبت بیرون کند صد برگ دست. حالا مثلا فرض کن یه درختی در زمستان در خواب فرو رفته، ولی ما مطمئنیم که ریشه این درخت سالمه، مطمئنیم بهار که بشه برگ فراوان از این درخت روییده خواهد شد. تو مشو قره به علمش عهد جو، علم چون قشر است و عهدش مغز او. چقدر این صحبت زیباست. میگه مبادا فریب علم و دانش کسی رو بخوری. نگاه کن ببین فرد به عهدی که میبنده وفادار هست یا نه. علم قشر و پوسته، وفای به عهد مغز این پوسته هستش. علمی که منجر به وفای به عهد نشه پوسته ای بیش نیست. علمی که منجر به عمل صالح نشه که فایده نداره. باید عهدی که با خدا در روز الست بسته رو نگه داره، باید پایبند باشه به عهد روز الستش، باید عمل نیک داشته باشه. حالا هر چقدر هم میخواد علم داشته باشه، فایده نداره وقتی عملی در کار نیست. ما هم باید حواسمون رو جمع بکنیم تا فریب کسی که آراسته به دانش هست ولی عمل درستی نداره رو نخوریم. وفای به عهد برای انسان خیلی بهره های زیادی داره، ولی متاسفانه کسی که عادت به بدعهدی بکنه، این موضوع در ضمیر دلش نهادینه بشه، دیگه به این راحتی نمیشه امید به اصلاحش داشت. بعد این فرد اثر دولت نیکوکاران رو میبینه، بهرمندی نیکوکاران و عهد نگهداران رو میبینه، چون که متوجه میشه خودش نمیتونه از این مزایا و مواهب بهرمند بشه، شروع میکنه به کارشکنی کردن، مانع خیر میشه. همونطوری که شیطان از روی حسادت مانع خیر شد. شنیدید که میگن خرمن سوخته همه را خرمن سوخته خواهد؟ دقیقا مصداق همین ضرب المثله. حتی ما در آیه 9 سوره علق میخونیم که ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، دیدی اون کس رو که وقتی یه بنده نماز میخوند او رو از این کار منع میکرد، نمیذاش نمازش رو بخونه، کاری که ابو جهل میکرد. میگن وقتی که پیامبر میخواست نماز بخونه، ابو جهل رفت که سر پیامبر رو با خاک یکی کنه، ولی بعد دید که فرشته ها بین او و پیامبر خندقی از آتش ایجاد کردند و اگر میخواست به پیامبر نزدیک بشه با پروبالشون آتش رو پرت میکردن به سمت ابو جهل و او از این کار منصرف شد. وافیان را چون ببینی کرده سود، تو چو شیطانی شوی آنجا حسود. وقتی که ای بدکار تو ببینی که یک کسی که به عهد الهی وفادار هست چقدر داره بهرمند میشه، چه سودهایی داره میبره، از روی حسادت مثل شیطان میشی. هر که را باشد مزاج و طبع سست، او نخواهد هیچ کس را تندرست. کسی که طبع و مزاج ناسالم داره دلش نمیخواد دیگران سالم باشن. گر نخواهی رشک ابلیسی، بیا از در دعوی به درگاه وفا. اگه نمیخوای تو هم مثل شیطان حسادت بورزی، اگه نمیخوای تو هم شیطون بشی، از درگاه ادعاهای بی اساست بلند شو و به درگاه وفای به عهد الهی بیا. دست از این ادعاها و گزافه‌گویی‌هات بردار، بیا به آستان وفا، سعی کن به عهدی که با خدا بستی وفادار باشی. چون وفاعت نیست باری دم مزن، که سخن دعویست اغلب ما و من. ولی اگه وفا و صداقت رو در خودت پیدا نمی کنی، می فهمی که همچین آدم عهد نگهداری نیستی، حداقل صحبت نکن، چرت و پرت نگو، گزافه نگو. این نیرویی که خداوند بهت داده از جهت عقل، از جهت مغز، این رو صرف این که من و ما رو اثبات بکنی نکن، صرف اثبات منم منم هات نکن، صرف اثبات گروه خودت نکن، حداقل صحبت نکن. این سخن در سینه دخل مغز هاست، در خموشی مغز جان را صد نماست. نما یعنی رشد و نمو. اگر سخن در دلت بمونه و از زبانت بیرون نیاد، همین سخن نگفته برای مغزت مفیده، همین سکوت باعث میشه که مغز آدم رشد بکنه. کار آسونی نیستا که آدم حرف نزنه. فرض کنید توی یه مجلسی نشستید و یه حرفی الان تو ذهنتون اومده که اگه بگید همه میخندن. ببینید میتونید جلوی خودتون رو بگیرید و این حرف رو نزنید؟ خیلی کار سختیه. همین باعث رشد روح انسان میشه. این اصلا خودش یک ریاضته. سکوت برای مولانا خیلی ارزش داره. حالا میخواد یکم برامون از فضایل سکوت صحبت بکنه. در بیت قبل مولانا گفت که سخن دخل مغزه. اگه نگی این سخن رو، مغزت پربار میشه. ولی وقتی که سخن میگی، داری این ثروت رو خرج میکنی. حالا در این بیت میگه چون بیامد در زبان شد خرج مغز. خرج کم کن تا بماند مغز نغز. وقتی تو شروع میکنی صحبت کردن، داری از مغزت مصرف میکنی. کمتر حرف بزن تا اینکه مغزت خوب و لطیف باقی بمونه. حرفایی که فکر میکنی هیچ دلیلی بجز خودنمایی و اظهار فضل نداره رو نزن. این حرفا روحت رو تیره میکنه. مرد کمگوینده را فکر است زفت، قشر گفتن چون فزون شد مغز رفت. کسی حقیقتاً آدم اندیشمندیه، کسی فکر زفت و بزرگ و ستبر داره که کمگو باشه. هر وقت کسی همینجوری این قشر گفتن رو، یعنی سخن گفتنی که مثل پوست هست رو، زیاد و زیادتر میریزه بیرون، کسی که بیشتر حرف میزنه به فکر ظاهر قضیه هستش، دیگه مغزش تباه میشه. اونایی که خیلی حرف میزنن مغز تباهی دارن. یا باید به فکر تقویت مغز باشی یا پوست. اگه بخوای پوست رو تقویت بکنی و ضخیم بکنی، در واقع به مغزت داری خلل وارد میکنی. پوست افزون بود لاغر بود مغز، پوست لاغر شد چو کامل گشت و نقص. یه اگر باید اول این بیت بذاریم، میگه اگه پوست زیاد باشه، اگه پوست یک میوه مثلا ضخیم باشه، مغز اون میوه کوچیک میشه، ولی اگه مغز درشت و کامل باشه، اون موقع پوست نازک میشه. شما مغز رو بگیرید اندیشه، پوست رو بگیرید سخن. مولانا اینا رو مقابل هم قرار میده، میگه کسی که حرف زیاد بزنه اندیشش کمه، ولی کسی که کمگو هستش معلومه آدم اندیشمندیه. بنگرین هر سه ز خامی رسته را، جوز را و لوز را و پسته را. حالا میاد برامون سه تا مثال میزنه: گردو، بادام، پسته. این تضاد بین مغز و پوست در این سه میوه مشخصه، به خاطر اینکه هر سه تا از مرحله خامی عبور کردن. شما نگاه کنید، هم گردو، هم بادام، هم پسته خام دارن و خشک. وقتی از مرحله خامی عبور میکنند، حالا به پوستشون نگاه بکنید، هرچه پوستشون نازکتر باشه، مغز با کیفیت تری دارند. هر که او اسیان کند شیطان شود، که حسود دولت نیکان شود. هر کسی در برابر حقیقت سرکشی بکنه، خودش یه جور شیطانه. مگه شیطان گناهش چی بود؟ در برابر حقیقت سرکشی کرد. خب تو هم اگه این کارو بکنی میشی شیطان. اون وقت اگر شیطان بشی، حسادت میکنی بر دولت و اقبال معنوی صالحان، نگاه میکنی به نیکبختان و سعادتمندان، حسادت میکنی، اون وقت میری در کار اونها کارشکنی میکنی، چون خودت بدبختی، اونها خوشبختن. چون که در عهد خدا کردی وفا، از کرم عهدت نگه دارد خدا. تو با خدای پیمان بستی در روز الست، حالا به این پیمان وفادار باش. خداوند هم انقدر کریمه، انقدر بخشنده است که او هم پیمان تو رو حفظ میکنه. ما تو آیه 40 سوره بقره میخونیم که خداوند به بنی اسرائیل میگه که یادتون رفته چقدر بهتون نعمت دادم، خب شما هم به پیمان وفادار بمونید دیگه، بعد منم به پیمان شما وفادار میمونم. فقط از من بترسید، یه حیایی از من داشته باشید، هر کاری رو نکنید، به پیمانی که با من بستید وفادار باشید. ببین من چطوری به پیمانم با شما وفادار خواهم ماند. از وفای حق تو بسته دیده ای، اذکرو اذکرکمون نشنیده ای. گوش نه اوفو به عهدی، گوش دار، تا که اوف عهدکم آید زیار. تا زمانی که چشمت رو روی پیمان خدا ببندی و خطاب اذکرو اذکرکم، یعنی یادم کنید تا یادتون کنم، رو نشنیده بگیری، همون چیزی که در آیه 152 سوره بقره اومده، خب معلومه که از خدا عنایتی نمیبینی. گوش جانت رو باز کن، خطاب خداوند رو بشنو که میگه اوفو به عهدی، یعنی به عهدم وفا کنید، آیه 40 سوره بقره. اگر اون موقع شما گوش جانتون باز بشه، این بشارت از درگاه خداوندی بهت میرسه که اوف عهدکم، یعنی منم به پیمانی که با شما دارم وفا میکنم. پس خلاصه این شد که ما باید به پیمانمون با خدا وفا کنیم و اون موقع خدا هم به پیمانش با ما وفا میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما رو به سعادت میرسونه. عهد و قرض ما چه باشد ای حزین، همچو دانه خوش کشتن در زمین. تویی که اندوهگینی، تویی که نمیدونی باید چی کار بکنی تا به شادی برسی، به آرامش برسی، میدونی پیمان و قرض ما چیه؟ یعنی وفای ما به عهد الهی و اون قرضی که ما داریم به خدا میدیم مفهومش چیه؟ جواب اینه: کاشتن دانه خشک در زمین. عهدی که ما با خدا میبندیم که برای خدا نفعی نداره، برای ما نفع داره. مثل دانه ای که تو زمین میکاریم که یه درختی از اون زمین در بیاد و به ما میوه بده، خب چه نفعی واسه زمین داره؟ نفعشو ما داریم میبریم، اون میوه رو ما داریم میخوریم. نه زمین رازان فروغ و لمتوری، نه خداوند زمین را تانگری. تانگری یعنی توانگری. وقتی که شما دانه ای رو در زمین میکاری، نه به زمین سودی رسوندی، نه اینکه خداوندی که صاحب حقیقی این زمین هست سودی میبره، خودت داری سودش رو میبری. جز اشارت که از این می بایدم که تو دادی اصل این را از عدم. وقتی ما داریم کشت می کنیم، زراعت می کنیم، در واقع داریم از خداوند تشکر می کنیم، داریم به خدا دعا می کنیم. یه دعایی که نه فقط تو زبونمون باشه، یک دعای عملی که خدایا نگاه کن، تو به ما دانه دادی، زمین دادی، ما داریم ازش استفاده می کنیم، ما اون رو حروم و حرج نکردیم، پس بیشتر بهمون عنایت بکن، به زمینمون رونق بده، به محصولمون رونق بده. عملا داریم دعا می کنیم، پس سودش رو خودمون داریم میبریم، به خدا سودی نمیرسونیم. ما داریم یاد میکنیم از کسی که این نعمت رو بهمون عطا کرده، دانه رو از عدم پدید آورده و ازش سپاسگزاری میکنیم. خوردم و دانه بیاوردم نشان که از این نعمت به سوی ما کشان. داریم میای میگی که خدایا نعمتی که بهم دادی رو من خوردم، این دانه رو به این نشان در زمین میکارم تا باز هم از این نعمت به من عطا کنی. چقدر زیبا مولانا داره روش دعا کردن رو به ما نشون میده. دعا این نیست که بشینیم فقط حرف بزنیم، دعا یعنی تلاش. تلاشتو بکن و از خدا بخواه که به این تلاشت برکت بده، نه که بشینی تو خونه تا اینکه کارت حل بشه. پس دعای خشک هل ای نیک بخت، که فشاند دانه میخواهد درخت. پس ای سعادتمند، دعای خشک و خالی فایده نداره، ول کن این جور دعا کردن رو. کسی که درخت میخواد باید در زمین دانه بریزه بکاره تا اینکه درخت به دست بیاره. شما بشین تو خونه هی دعا کن که یه درختی رشد بکنه، فایده نداره تا وقتی تلاش نکنی. گر نداری دانه، ایزد زان دعا بخشدت نخلی که نعم ما سعا. حتی اگر دانه ای هم نداشته باشی، همین صداقت و کوشش تو بسه تا اینکه خداوند یه درخت بهت عنایت بکنه. میگی من سرمایه ندارم کارو کاسبی را بندازم، اب نداره، کوشش کن، کارگری کن، خداوند بهت سرمایه میده، یه درختی بهت میده که نعم ما سعا. جا داره اینجا بگیم عجب پاداشی خدا به این بنده داد. همچو مریم درد بودش دانه نی، سبز کردان نخل را صاحب فنی. از آیه 22 به بعد سوره مریم ما خوندیم که وقتی مریم حامله میشه، خب خیلی میترسه از اینکه بهش تهمت بی عفتی بزنن، فرار میکنه، از مردم دور میشه. خداوند این زن حامله پا به ماه رو میکشه به سمت یک درخت خرما و بهش میگه که تنه درخت رو تکون بده. از اون طرف از سمت راستش نهری روان میشه و مریم از اون آب مینوشه، از اون خرما میخوره و وضع حمل میکنه. این داستان رو مولانا اینجا داره ازش استفاده میکنه. مریم که دانه نداشت، ولی خداوند صاحب فن یک نخلی رو کنارش سبز کرد. چرا این اتفاق برای مریم افتاد؟ زان که وافی بود آن خاتون راد، بی مرادش داد یزدان صد مراد. بدون این که این بانوی صاحب همت از خداوند طلب مرادی بکنه، خداوند نطلبیده او رو به مراد دلش رسوند. مریم به عهدش با خدا وفا کرده بود، یعنی اوامر خداوند رو اطاعت کرده بود، عملا اطاعت کرده بود. به همین خاطر خداوند هم بدون اینکه مریم ازش بخواد خواسته هاش رو برآورده کرد. آن جماعت را که وافی بوده اند، بر همه اصنافشان افزوده اند. از نظر خداوند کسانی که به عهد الهی وفادار بمونند بر بقیه مردم برتری دارند، نه یه برتری ظاهری، مثلا یه پست و مقام دنیوی. گشت دریاها مسخر شان و کوه، چار عنصر نیز بنده آن گروه. دریاها، کوهها، همه مسخر ایشان میشن. چهار عنصر این عالم به خدمتشون در میاد، آب، باد، هوا، آتش، همه عالم کمر خدمت میبندند در مقابل اینها. این عرفای واصل میتونن دریاها و کوهها رو در تصرف خودشون در بیارند. این خود اکرامی است از بحر نشان، تا ببینند اهل انکاران عیان. این فضیلتی که خداوند به این عرفا و بندگان برگزیدش میده فقط یک نمونه و نشانه است برای اینکه نتایج وفاداری به پیمان الهی رو ما ببینیم. آن کرامت های پنهانشان که آن در نیاید در حواس و در بیان، چنان کرامات باطنی خداوند به این بندگان راستین خودش میده که ما با حواس پنجگانه نمیتونیم اونها رو تجزیه و تحلیل بکنیم. اصلا نمیتونیم به زبون بیاریم این کرامات رو. کار آن دارد خدان باشد ابد، دائما نه منقطع نه مسترد. این کرامات، کرامات پنهانی هستند، ناگسستنی و برگشت ناپذیرند، نه اینکه موقتی باشند، نه اینکه بعد از یه مدت ازشون گرفته بشه. مادام که فرد به عهدش با خداوند وفادار باشه، این کرامات هم با او خواهند ماند. صحبت از دعا که میشه، دل مولانا میره پیش معشوق و میخواد با معشوق خودش یک مناجاتی بکنه و این مناجات رو با ما شریک میشه. ای دهنده قوت و تمکین و ثبات، خلق را زین بی ثباتی ده نجات. خدایا تو کسی هستی که روزی و پابرجایی و استواری میدی به ما، مردم رو از این نااستواری رهایی ببخش. تمکین یعنی دوام مکاشفات الهی. خدایا اگه به ما این راز رو یک بار نشون دادی، به ما یک کشفی رو عنایت کردی، شهودی به ما عنایت کردی، این رو دائمی بدار. اندر آن کاری که ثابت بودنی است، قائمی ده نفس را که منسنی است. خدایا یه سری کارا هستش که ما باید درش ثبات داشته باشیم، ولی نفس ما منسنیه، یعنی خمیده است، یعنی سست کاره، یعنی درمانده است. خدایا به این نفس درموندمون یک ثباتی عنایت بکن، استقامتی عنایت بکن که بتونیم در این کارهایی که نیاز به ثبات رأی داره، نیاز به استقامت داره، موفق و سربلند باشیم. صبرشان بخش و کفه میزان گران، وارهانشان از فن صورتگران. خدایا به همون صبر بده، کفه ترازوی عمل صالحمون رو سنگین بکن، ما رو از حیله و نیرنگ دنیا طلبان نجات بده. درسته که اینجا مولانا از ضمیر سوم شخص جمع استفاده کرده، ولی ما این رو میتونیم به خودمون نسبت بدیم و با ضمیر اول شخص دعا بکنیم. و از حسودی بازشان خر ای کریم، تا نباشند از حسد دیو رجیم. خدایا گاهی اوقات ما گرفتار حسادت میشیم، حسادتی که میتونه ما رو تا مرحله شیطان شدن پیش ببره. نزار خدایا، نزار به اونجا برسیم. قبل از این که بخوایم به مرحله شیطان ملعون رجیم شدن برسیم، ما رو بازخر، ما رو برگردون، نجاتمون بده. رجیم یعنی ملعون و مطرود. این حسادت خیلی ویرانگره. در نعیم فانی مال و جسد، چون همی سوزند عام از حسد. یه نگاهی به این مردم بنداز، ببین چطور به خاطر نعمتهای فانی زندگی نسبت به هم حسادت می‌ورزند. ببین چطور دارن در آتش حسادت می‌سوزند. پادشاهان بین که لشکر می‌کشند، از حسد خیشان خود را می‌کشند. ببین شاهان و سلاطین رو که از سر حسد چه لشکرکشی ها که نکردند، چه خون ها که نریختند، حتی خون نزدیکان و خیشان خودشون رو. عاشقان لعبتان پرغزر، کرده قصد خون و جان همدگر. غزر با قاف و دالزال یعنی پلیدی. یه عده از ما هستیم که عاشق زیبایی دلبران زیبارو میشیم. فرقی نمی کنه که این لعبت زیبارو، این وسیله بازی، این ملعبه، این معشوق و دلبر مرد یا زن. فرقی نمی کنه. وقتی که ما عاشق یک لعبت پرغزر، یعنی یک لعبت بدسیرت، پلید میشیم، حاضریم حتی دیگران رو به خاطر این لعبت بکشیم. حاضریم قصد جون دیگران رو بکنیم. به خاطر اینکه این لعبت رو تصاحب بکنیم، میافتیم به جون هم و همدیگر رو میکشیم. ویس و رامین خسرو و شیرین بخوان، که چه کردند از حسد آن ابلهان. خسرو و شیرین رو که خب نظامی سروده، یکی از فصول خمسه یا پنج گنج نظامی هست. ویس و رامین هم سروده فخرالدین اسعد گرگانی شاعر قرن پنجم هستش. هر جفت اینها عشق زمینی هند. مخصوصا ویس و رامین که داستان عجیب و غریبی هم داره. ویس اول قرار بوده با برادرش ازدواج بکنه، چون ازدواج با محارم اشکالی نداشته در ایران قدیم، ولی بعدن طی جریاناتی با موبد که همزمان شاه مرو بوده ازدواج میکنه. رامین داداش این شاهه که عاشق ویس میشه، یعنی عاشق زن داداشش میشه، و ویس هم عاشق رامین میشه، یعنی عاشق برادر شوهرش میشه. و ما 9000 بیت شعر رو در این خصوص داریم. مولانا این عشقای زمینی و زودگذر رو نمیپذیره و میگه نگاه کن که اینها از حسادت چیکارا که نکردند. همین شاه مرو لشکر کشید تا اینکه ویس رو به دست بیاره، حتی بابای ویس رو زد کشت. اینا همه از روی حسادت دیگه. میگفت کس دیگه نباید ویس رو داشته باشه، من باید ویس رو داشته باشم. که فنا شد عاشق و معشوق نیز، هم نه چیزند و هواشان هم نه چیز. اینا عشقای شهوانی هن. ببین که هم عاشقانشون نابود شدند، هم معشوقان نابود شدند، خودشون هیچی نبودند، عشقشون هم هیچی نبود. اینا عشقای ظاهری بود. از نظر مولانا که یک عارف هست، عشق باید به وجود سرمدی حق ورزیده بشه، اون وقته که این عشق محترم و جلیل القدره، وگرنه که یک عشق فنا شدنی و ناچیزه، هیچه. البته همین عشق هم مخلوق خود خداونده، همین عشق زمینی. پاکلاهی که عدم بر هم زند، مر عدم را بر عدم عاشق کند. این خداونده که عدم رو عاشق عدم کرد، یعنی بین صور عالم مجازی کشش متقابل پدید آورد به قول نیکلسون. یعنی عشق زمینی هم مخلوق خداونده. خداوند پاک و بری از هر خطا موجودات این عالم مجازی رو اینجوری خلق کرده که عاشق همدیگه بشن. در دل نهدل حسدها سر کند، نیست را هستین چنین مضطر کند. اما همین عشق و اشتیاق سبب پیدا شدن حسد در دلهای حقیر انسانها میشه، انسانها رو درمانده میکنه. در دل نهدل یعنی در دلی که حقیقتاً دل نیست حسد ظاهر میشه. خداوندی که هست، ما انسانهایی که حقیقتاً نیستیم رو اینجوری مضطر میکنه، اینجوری درمانده و بیچاره میکنه. عشق انسان رو پریشان خاطر میکنه، عشق زمینی. این اضطرار رو، این درماندگی رو مولانا یکم برامون باز میکنه. این زنانی که از همه مشفق ترند، از حسد دو ذره خود را میخورند. ذره با سادزاد یعنی هوو. این زنانی که دلشون سراپا مهر و عطوفته، وقتی که همشوهر میشند، یعنی وقتی هووی همدیگه میشند، حاضرن حتی سر از تن همدیگه هم جدا کنند. این قدرت عشق زمینیه. تا که مردانی که خود سنگین دلند، از حسد تا در کدامین منزلند. اون که از زنا بود که شاید خیلی هم مشفق باشن، حالا حاضرن سر از تن یک زن دیگه جدا کنن، چون که اومده به شوهرشون نظر بد داشته. ولی ببین مردانی که اساساً سنگین دل هستند، از روی حسادت ممکنه تا کجاها پیش برن، چه قساوت ها و بیرحمی هایی که نکنند. گر نکردی شرع افسونی لطیف، بردریدی هر کسی جسم حریف. باز خدا رو شکر که این تدابیر ظریف شرعی اومده تا اینکه هر کس رقیب خودش رو از حسادت پاره پاره نکنه. شرع بهر دفع شر رایی زند، دیو را در شیشه حجت کند. باز خدا رو شکر که ما قوانین شرعی رو داریم که بیاد و با این تدابیر لطیفش با دلیل و برهان دیو نفس رو در شیشه بکنه، وگرنه که هر کس رقیب خودش رو از هم می‌درید. از گواه و از یمین و از نکول، تا به شیشه در رود دیو فزول. ما یه سری قواعد و قوانین شرعی داریم که در محکمه از اونها استفاده می‌کنن. مثلا گواه میارن، شاهد میارن، یا اینکه به یمین متوسل میشن، از اون کسی که بر علیهش ادعایی مطرح شده میخوان که سوگند یاد بکنه. ولی اگر طرف سوگند یاد نکرد، و این سوگند رو به طرف دیگر هم موکول نکرد، میگیم طرف نکول کرده. یعنی اینکه نه خودش سوگند خورده، نه اینکه از طرف مقابل خواسته که او سوگند بخوره. اینجا میگیم که خب پس این فرد محکومه. مولانا میگه این همه قانون شرعی رو ما آوردیم تا اینکه دیو فضول نفس اماره رو در شیشه کنیم. قدیم این دعا نویسا می اومدن دیو رو در شیشه میکردن، یعنی مذرات این دیو رو، این افریت ها رو و این نیروهای شیطانی رو بی اثر میکردند. مولانا میگه اگه این قوانین نبودند، نفس اماره مثل دیو میومد و ضرر میرسوند. این قوانین شرعی میدونید مثل چی میمونند؟ مثل میزانی که خوشنودی دوزد، جمع می آید یقین در هزل و جد. میخواد یه کیسی باشه که خیلی کیس مهم می باشه، یا یعنی که نه حالا خیلی هم این موضوع مهمی نباشه که ما این رو بردیم در دادگاه، فرقی نمیکنه. در هر دوی اینها شرع مثل یک ترازوی عمل میکنه که رضایت دو نفر رو باهاش حاصل بکنیم. ما با این قوانین شرعی سعی میکنیم بین آدم ها یه تعادل ایجاد بکنیم تا اینکه به جنگ و ستیزه با هم بر نخیزند. شرع چون کیله و ترازو دان یقین، که بدو خصمان رهند از جنگ و کین. مطمئن باش که شرع مثل پیمانه و ترازوی هستش که دشمنا به کمک اون از جنگ و ستیزگری نجات پیدا خواهند کرد. گر ترازو نبود آن خصم از جدال، کی رهد از وهم حیف و احتیال. حیف یعنی ستم با هی جیمی، احتیال هم با هی جیمی یعنی هیلگری. اگه ترازو نبود که ما با هم دشمنی می کردیم، به هم ستم می کردیم، هیلگری می کردیم، ولی با کمک این ترازو از شر این ستم و هیلگری نجات پیدا می کنیم. پس در این مردار زشت بی وفا، این همه رشک است و خصم است و جفا. حالا که این دنیای فانی مردار زشت بی وفا انقدر حسادت و دشمنی درش صورت میگیره، پس در آن اقبال و دولت چون بود، چون شود جنی و انسی در حسد. وای به اون روزی که یک نفر دارای سعادت معنوی و اخروی باشه. دیگه ببین جن و انس نسبت به این فرد چطور میخوان حسادت ببرزند. حالا که ما آدما بر سر جیفه دنیا و متعلقات زشت و فانی این جهان انقدر با رشک و خصومت و جفا به جون هم میفتیم، ببین اگه کسی دولت و اقبال حقیقی به کف بیاره چطور محسود جن و انس میشه. آن شیاطین خود حسود کهنه اند، یک زمان از رهزنی خالی نه اند. اصلا شیطان با حسادت شیطان شده، اهریمنان حسودان کهنکار جهان هستند، لحظه دست از این رهزنی و گمراهیشون بر نمی دارند، لحظه دست بر نمی دارند از حسادت و سعی می کنند ما رو هم مثل خودشون بکنند. وان بنی آدم که اسیان کشته اند، از حسودی نیز شیطان گشته اند. حالا میخوام یه ورژن دیگری از شیطان رو بهتون معرفی بکنم. آدمهای شیطان صفت، آدمهایی که تخم اسیان میکارند، حسادت میکنند نسبت به اونهایی که اقبال معنوی دارند، اینها هم شیطانند. اینها هم از روی حسادت همون کاری رو میکنند، همون خباست و شرارتی رو به خرج میدن که شیطان اون کار رو میکنه. از نبی برخان که شیطانان انس، گشته اند از مسخ حق با دیو جنس. آیه 112 سوره انعام رو بخونید ببینید که چطور در قرآن خداوند این انسانها رو هم جنس شیطان میدونه. دشمن پیامبران که فقط شیطان نبودند، آدمی و پری هم بودند. این موضوع در آیه 128 همین سوره انعام هم باز اومده و مولانا داره تأکید میکنه بر اینکه انسان ها ممکنه به دست شیطان مسخ بشن، یک مسخ باطنی. دیو چون عاجز شود از افتتان، استعانت جوید او زین انسیان. و وقتی شیطان خودش نتونه مردم رو مورد افتنان یعنی گمراه کردن قرار بده، میاد سراغ آدمای شیطان صفت، میگه شما کمک کنید تا اینکه بتونیم فریبش بدیم. شیطان به این همدست‌های انسانیش میگه که شما یارید با ما، یاری جانب ما اید، جانبداری. بابا انسان‌ها شما یار ما شیاطین هستید، ما رو یاری کنید، شما حامی و جانبدار ما هستید، بیاد ازمون حمایت بکنید. گر کسی را ره زنندن در جهان، هر دوگون شیطان برایت شادمان. وقتی که کسی در این دنیا گمراه بشه، هر دو نوع شیطان، یعنی هم شیطانی که از جنس آدمی نیست و هم آدمیان شیطان صفت، هر جفتشون شادمان میشن. ور کسی جان برد و شد در دین بلند، نوحه می دارند آن دو رشکمند. برعکس وقتی کسی از ورطه فریب و گمراهی جان به در ببره، به مقام معنوی والایی دست پیدا بکنه، این دو گروه حسود ماتم می گیرند، این دو گروه رشکمند نوحه سر می کنند. هر دو می خوایند دندان حسد، بر کسی که دادی بو را خرد. وقتی کسی درس خرد و معرفت رو از یک ادیب بصیر راهدان یاد بگیره، این دو گروه از شدت حسادت دندوناشونو به هم می سابن، انقدر خشمگین می شن. خب مولانا اینجا موضوع رو تموم میکنه و بر میگرده مجدداً به داستان همین مدعی نبوت و پادشاه. ببینیم که پادشاه از این مدعی نبوت چه سوالی میکنه و او چه جوابی میده و ادامه داستان رو در ابیات بعد با هم بخونیم. پایان بیت 17703 علی عرفانیان.